سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. بدون مقدمه میرم سراغ اپیزود جدید و قسمت پایانی ژانویه‌ای که نیومد. بریم سراغ اصل داستان. ایرلند، فوریه 1997، 7 هفته بعد از قتل صوفی. ایان که الان آزاد شده در حال مصاحبه با نشریات مختلفه. چی میگه؟ میگه من و جولز شوکه شدیم. ما الان دچار استرس بعد از حادثه ایم و هضم این اتفاق اصلا برامون آسون نیست. نمیدونیم. واقعا نمیدونیم اصلا چرا باید پای ما اینقدر بی خود و بی جهت به ماجرا باز بشه. من هیچ کار اشتباهی نکردم. من کارمو به عنوان ژورنالیست انجام دادم. آره، من نصف شب رفتم استودیو. خب که چی؟ این چیزی رو ثابت نمی‌کنه. من کارم نوشتن و تو طول دوران کاریم خیلی از مقالاتمو نصف شب نوشتم. این باعث نمیشه من قاتل بشم. مگه هر کی شب خوابش نبرد و رفع کم کار کنه قاتله. اما جو عمومی چطوریه؟ مردم چطوری به این داستان دارن نگاه میکنن؟ همونطور که اینجور مواقع مرسومه، همه جا صحبت از این اتفاقه. روزنامه ها و رسانه ها هر روز دارن یه جنبه جدیدی از داستان رو بررسی میکنن. موضوع مرتب داره عجیب و پیچیده تر میشه. مردم ایانو یه ماه بعد از قتل دیده بودن، اونم تو شرایطی که تو خیابون مثل دیوونه ها راه میرفت و آه و ناله میکرده با خودش. وقتی ازش پرسیدن چشه، گفته با ماه ارتباط برقرار کردم. اینجوری بوده که تو جاده با یه چوب دستی داشته راه میرفته و رو به ماه داد و بیداد میکرده. انگار با ماه صحبت میکرده یا با ماه درگیر شده بوده. یه همچین چیزی تقریبا. البته این چیزیه که یه نفر دو نفر ندیدن و چندین و چند نفر قسم میخورن که قشنگ یادشونه چی دیدن. ایان چی میگه؟ کاملا میزنه زیرش. میگه بابا این حرفا کدومه؟ اینا همش چرت و پرتای مردم خیال باف منطقه است. ماه کامل بود. منم بیرون بودم، شاید یه زوزه ای هم همینجوری کشیده باشم، ولی ارتباط با ما نه. من همچین آدمی نیستم. چوبم که چوبه، مگه هر کی چوب دستشه میخواد با چوبش جادو جنبل کنه؟ مردم اینجا شایعه و افسانه زیاد دوست دارن. خب منم که واسه شون الان بهترین سوژم. یعنی عملا مسائلی که مطرح شده بود و داشت داستان پیچیده میکرد و با تبحر رسانه‌ای که داره ساده و بعدم حل. بیلی فولر دوست ایان بیلیه. میگه به عنوان یه دوست رفتم پیش ایان تا بهش بگم مردم در موردش چیا میگن. رفتم تو خونه. دور خودش کلی غذا و مشروب چیده بود و مشغول بود. به منم تعارف کرد. ولی بهش گفتم واسه نوشیدن نیومدم. بهش گفتم اومدم باهات در مورد شایعاتی که مردم و رسانه‌ها در موردت میگن حرف بزنم. همه چی خوب بود تا اینکه در مورد شایعات باهاش صحبت کردم. ترش کرد و از جاش بلند شد و رفت اونورتر. حالت صورتش تغییر کرده بود. شدیداً عصبانی بود و عجیب رفتار میکرد. منم طبیعتاً متعجب بودم. اما متعجب‌تر شدم وقتی که بهم گفت که تو سوفیو قبل از کشته شدنش دیده بودی، درسته؟ هنوز جواب نداده بودم که گفت تو ساعت 2 نصف شب رفتی خونه سوفی. اون داشت فرار میکرد چون تو ترسونده بودیش. اما تو تعقیبش کردی و بعدم یه چیزی سمتش پرت کردی. من ماتم برده بود. گفتم این خوبی؟ این حرفا دیگه از کجا اومد؟ یه جوری داستان رو داشت دقیق تعریف میکرد که انگار کاری که خودش کرده بود و میخواست بذاره تو دهن من. مثل چی ترسیده بودم؟ سریع از خونه زدم بیرون. انگار با یه قاتل روانی صحبت کرده بودم. فقط میخواستم از پیشش فرار کنم. به نظرم تو حال خودش نبود و داشت اعتراف میکرد. وگرنه اون رفتار عجیب چه دلیل دیگه ای داشت؟ بعدم مشخص شد که من تنها کسی نبودم که جلوش این مدلی اعتراف کرده بود. چند نفر دیگه هم تو این حالت دیده بودنش و این داستان رو با یکم تغییر واسه شون تعریف کرده بود. مثلا توی شب خاص تو سال نو، ریچی و روزی شلی که یه زوج محلیان توی بار تو اسکول در حال خوردن شرابن که به ایان و جولز برمیخورن و هم صحبت میشن. بحث قتل صوفی پیش کشیده میشه که یهو ایان میزنه زیر گریه. ریچی هم شدیداً تعجب میکنه. اصلا نمیدونه جریان چی و ایان چرا اینقدر احساسی شده. ایان ریچی رو بغل میکنه و یه اتفاق مهم و عجیب میفته. ایان در حالی که تو بغل ریچی داره گریه میکنه میگه من نباید اون کارو میکردم. نباید زیاده روی میکردم. نباید میکشتمش. اونجا بود که ریچی و روزی با داد و بیداد از پیش ایان و جولز میرن و از اونجا میزنن بیرون. دایان مارتین روانشناس و ساکن قبلی اسکول میگه یکی از دوستای آلمانی یه مهمونی گرفته بود که ایان و زنش هم دعوت بودن. ایان رو دیدم. بهش گفتم شایعه دوروبرت زیاده. واقعا تو اون زن رو کشتی؟ مستقیم تو چشام نگاه کرد و گفت دوست نداره همه درگیر این داستان بشن و دوست نداره در موردش صحبت کنه. فقط همین. دیگه هیچی نگفت. نه تایید، نه تکذیب، هیچی. خیلی لحظه عجیبی بود. آیرون رید همسایه ایانم میگه من قبل از اینکه ایانو بشناسم با جولز همسایه بودم. جولز 3 تا دختر داشت و چند سال بعد با ایان آشنا شد. خیلی اتفاق میافتاد که من دخترها رو میرسوندم خونهشون، پس برعکسش هم عجیب نبود. پسر بزرگم اون موقع 14 سالش بود. بعد از مدرسه رفته بود خونه دوستش و ایانو بیرون حیاط خونهش دیده بود و ایان تصمیم گرفته بود که برسونتش خونه. توی راه پسرم مثل این که با ایان هم صحبت شده بود، اما همه چی عجیب بود. ایان شدیداً مضطرب به نظر می رسیده. پسرم سعی می کنه باهاش صحبت کنه که یهو ایان بهش میگه من با سنگ زدم تو سر اون زن. طبیعیه که بعدش یه سکوت سنگین حاکم میشه و پسر بیچاره دوست داره هر چه سریعتر برسه خونه. آرون میگه پسرم تازه فرداش این ماجرا رو برام تعریف کرد، ولی با توجه به مست بودن ایان ما دو به شک بودیم که چیکار باید بکنیم. خیلی شرط سختی بود. به ظاهر اعتراف کرده بود ولی باورش خیلی سخت بود. دلمون آروم نمیشد. مسئله کوچیکی نبود. تصمیم گرفتیم چیزی که میدونیم و با گاردا در میون بذاریم. از نظر گاردا این یه پیشرفت بزرگ تو روند تحقیقات بود. آیرون رید میگه ما مثل بقیه مردم در جریان جزئیات پرونده نبودیم، فقط یه سری کلیات میدونستیم. البته اینو باید بگم که این اطلاع دادن خانم رید و پسرش به پلیس واسه گاردا اتفاق مهمیه ها. چرا؟ چون کلن ایرلند اینجوریه که ملت خیلی صحبت نمی کنن. به معنای واقعی کلمه ها اغراق نمی کنم. معمولاً اگه چیزی بدونن، حتی اگه خیلی مهمن باشه، سعی میکنن سکوت کنن به جای اینکه بیان و چیزی به زبون بیارن. به خاطر همین ما به آدما و شهروندای شجاعی که حرف میزدن بها میدادیم. اینجوری تیکه های کوچیک پازل رو میتونستیم تکمیل کنیم. بیلی اما طبق معمول زیر بار نمیره. میگه من از استعاره و کنایه و اینجور مسائل زیاد استفاده میکنم. بلند بلند زیاد فکر میکنم. بعضی مردم چون سواد درست و درمون ندارن اینو اشتباه برداشت میکنن. از نظر من اینا استعاره هایی هستن تو قالب طنز سیاه که من ازشون استفاده کردم. درمود دوایر اما قبول نداره. درمود میگه ایرلند 5 میلیون نفر جمعیت داره، اما فقط یه نفر از اون 5 میلیون نفر هر جا میشینه اعتراف میکنه و در مورد قتل صوفی صحبت میکنه. بعدم که ازش سوال میپرسن میزنه تو صنایع ادبی. آخه بابا مگه میشه شما بری تو بغل یکی بزنی زیر گریه و بعدم به قتل اعتراف کنی؟ آخرش هم بیای بگی اینا استعاره هایی بودن از یه طنز سیاه. این دیگه چه مدل اراجیفیه دیگه. 23 دسامبر 1997، یعنی یک سال بعد از قتل صوفی، والدین صوفی اومدن ایرلند و میخوان تو بخشی از ایرلند که صوفی خیلی دوستش داشت یه سری کار خیر انجام بدن و به مردم خدمت کنن. چراغای خونه صوفی الان بعد از یک سال روشن شد و دقیقاً جایی که یک سال پیش جسد صوفی پیدا شده بود به یادش گل و یادبود گذاشتن. جف خیلی خیلی ناراحت کننده است. بعد از یک سال هنوز این داغ برای مردم محلی و خانواده صوفی و به طور کلی دو کشور ایرلند و فرانسه تازه است. پیر لویی پسر صوفی که بعد از مرگ مادرش تحت حفاظت شدید قرار گرفته سعی میکنه فاصله خودشو با ماجرا حفظ بکنه، طوری که نه با پلیس ایرلند و فرانسه و نه هیچ رسانه ای ارتباطی نمیگیره. به هر حال مگه چند سالشه؟ کلن 15-16 سالشه و خیلی واسه صحبت با رسانه و حتی پلیس آماده نیست. پیر خودشو زیاد درگیر نکرده چون اصلا خیلی زودتر از این حرفا باید پرونده بسته میشده. این چیزی بود که پلیس بهشون اطمینان داده بود، اما الان چی دارن؟ یک سال گذشته و هنوز قاتل داره ول میچرخه. البته گاردا کارو ول نکرده ها، داره تیکه های تازه پازل رو میذاره کنار هم و دنبال سند و مدرک جدیده، اما به هر حال به اون زودی که قول داده بودن ماجرا رو جمع نکردن. 27 ژانویه 1998، 13 ماه بعد از قتل سوفی، گاردا اعلام میکنه که یه مرد در راستای تحقیقات پرونده قتل سوفی توسکان دوپلانتیه دستگیر شده. اون مرد کیه؟ ایان بیلی. ایان یک سال بعد از اولین دستگیریش دوباره به وسیله پلیس ایرلند در خصوص پرونده قتل سوفی بازداشت میشه. بیلی به خیلی ها اعتراف کرده بود، پس بازداشتش اتفاق عجیبی نبود. الان پای رئیس دادستانی عمومی هم به ماجرا باز شده. رئیس دادستانی عمومی یه افسر قضاییه که تحقیقات گاردا رو بررسی میکنه و تصمیم میگیره که آیا گاردا شواهد کافی برای اثبات اتهام داره یا نه. ایان بیلی برای بار دوم تحت بازداشت و طبق قانون بیشتر از 12 ساعت هم نمیتونن نگهش دارن. بار سومی هم به این راحتی ها وجود نداره. پس شاید این آخرین فرصت پلیس باشه. دور جدید بازجویا شروع میشه. پلیس با دقت داره با در نظر گرفتن حرکات ایان ازش بازجویی میکنه. این دفعه پلیس شدیداً امیدواره که از ایان اعتراف بگیره. البته از نظر پلیس کار سختی نباید باشه. ایان تو این چند وقت اخیر هر جا نشسته اعتراف کرده. حالا این همه پلیس آموزش دیده که واسهشون نباید کاری داشته باشه که ازش اعتراف بگیرن. 12 ساعت مصاحبه و بازجویی و تلاش پلیس به خروجی میرسه. خروجی و نتیجه چیه؟ ایان بیلی آزاد میشه. اونم برای بار دوم. چرا؟ چون پلیس بازم موفق به گرفتن اعتراف ازش نمیشه و مدارکی که ازش دارن کافی نیست و شواهد موجود علیه بیلی تو کاتگوری مدارک تصادفی قرار میگیره. خانواده سوفی که این دفعه خیلی امیدوار بودن تا عدالت اجرا بشه یه ضربه تازه میخورن. اونا الان مات و مبهوتن. نه به اون تماس گاردا و امیدایی که بهشون داده بودن، نه به این نتیجه ناامید کننده که الان رقم خورده. الان خانواده سوفی مشکوک شدن که تو ایرلند یکی داره از بیلی حمایت میکنه. احتمالاً یه آدم کله گنده که داره روی خرابکاریاش سرپوش میذاره. به خاطر همین یه سری فعالیت‌های خاص رو میخوان تو فرانسه واسه پیگیری عادلانه پرونده سوفی شروع کنن. اون طرف ماجرام دنیا بعد از آزادی اونم برای بار دوم واسه بیلی جذاب‌ترم شده. همش در حال دعوت کردن رسانه‌ها به خونه‌ش و صحبت در مورد بیگناهیشه. قشنگ انگار واسه خودش یه سرگرمی جدید درست کرده. ژورنالیستم که هست و فضای رسانه‌ای هم که کف دستشه، پس نوبت نمایش اونه. ببینید شخصیت بیلی یه طوریه که انگار دوست داره مورد توجه قرار بگیره، دوست داره جلب توجه کنه، یعنی دوست داره با قربانی جلوه دادن خودش تو این داستان توجه ها رو، البته با تم کشوندن رسانه ها به این ماجرا، به خودش جلب کنه. با این حال با تمام تلاشی که واسه پاک کردن اسمش میکنه، بازم شک و تردید و نوشتن مقالات در مورد بیلی از طرف نشریات و رسانه ها ادامه داره. تا جایی که بیلی اعلام میکنه به خاطر چاپ این مقالات که زندگیشو به نابودی کشونده قصد شکایت داره. در نهایت هم تو دسامبر 2003 اقدام قانونی تو این زمینه رو به کمک وکیلش کلید میزنه. دقت کردین دیگه، شد سال 2003، یعنی 7 سال از قتل سوفی گذشته بدون اینکه قاتل رسما مشخص شده باشه. ایان هست ولی هیچی در موردش به صورت رسمی مشخص نشده. ایان به وعده‌ای که داده بود عمل میکنه. وکیلش علیه 7 روزنامه ایرلندی و انگلیسی اقامه دعوا میکنه. وکیل بیلی میگه 7 ساله که ایان به خاطر رفتار ناجوانمردانه روزنامه‌های ایرلندی زندگیش مختل شده. روزنامه ها بیکار نمیمونن البته. اونام در جوابیه این شکایت درخواست دریافت اطلاعات پرونده رو به گاردا میدن و به یه سری اطلاعات جدید در مورد شاهدها و پرونده دسترسی پیدا میکنن. کار حتی به جایی میکشه که پای بعضی از شاهدان به دادگاه باز میشه. حالا دیگه شاید بهتر متوجه شده باشید که ایرلندیا چرا سخت حرف میزنن. آخه کی دوست داره حتی به عنوان شاهد پاش به یه همچین پرونده‌ای باز بشه؟ ولی شاهدا پاشون باز میشه، البته خیلیاشون علارغم میل باطنی خودشون. این شاهدای بیچاره موقعی که احضار میشن تمام سعیشون رو میکنن تا با دوربینای رسانه‌ها روبرو نشن، مخصوصا دوربین تلویزیون ملی ایرلند. طبیعیه، خب دوست ندارن اسم خودشون و خانواده‌شون توی همچین داستان پرماجرای برده بشه، اما حالا خودشون رو وسط چیزی میبینن که تا چند سال پیش از بیرون داشتن بهش نگاه میکردن. این اولین باریه که مردم انقدر با جزئیات دقیق در مورد پرونده اطلاعات بهشون داره داده میشه. همه شاهدا اومدن که یه حرفو بزنن. خیلی هم احتمال پایینی داره که بخوان دروغ بگن، یعنی دلیلی واسه دروغ گفتن ندارن. ایان رسانه ها رو کشونده بود دادگاه تا از این طریق منتفع بشه، ولی با پاتکی که رسانه ها به کمک شاهدین بهش زدن عملا دادگاه تبدیل شده به دادگاه پرونده قتل صوفی. فولر، رید، ریچی و زنش همه تو دادگاه همون چیزایی رو گفتن که ایان بهشون گفته بود و پلیس به خاطرش برای بار دوم ایان رو بازداشت کرده بود. بیلی حتی فکرش هم نمی‌کرد اینجوری ضربه فنی شه. اصلاً نمی‌خواست نقش اول این سیرکی که راه انداخته بود خودش باشه، ولی در نهایت همین اتفاق افتاد و واسه خودش دردسر شد. ایان دنبال گرفتن غرامت سنگین از رسانه ها بود، اما الان رسانه ها بهش بدل زده بودن. البته ماجرا به اینجا ختم نشد و یه مدرک جالب دیگه هم تو این پرونده افترا که ایان باز کرده بود به دست اومد. یه مغازه‌داری ایان بیلی رو تو ساعت 3:30 شب، یعنی همون شبی که صوفی کشته شده بود، روی پل کیلفادا دیده بود. بعد از ماری فارل این دومین نفریه که همچین ادعایی رو مطرح میکنه. ماری دوباره وارد ماجرا میشه. خبرنگار ازش میپرسه 100% مطمئن هستید که ایان همون کسیه که اون شب روی پل کیلفادا دیدید؟ ماری میگه 100% که نه، 110% مطمئنم که خودشه، چون اون بعد از این ماجراها اومد مغازم و گفت که من میدونم تو اون شب منو روی اون پل دیدی. ماری حتی میگه ایان چندین و چند بار سعی کرد با تهدید و ارعاب منو مجبور کنه که برم گاردا تا اظهاراتمو پس بگیرم. اون میگه ایان تهدیدش کرده بود و بهش گفته بوده که یه سری چیزا ازش میدونه که اگه تن به کارهایی که میگه نده اونا رو لو میده. ماری فارل میگه ایان خیلی آزارم میداد، از جلوی مغازم رد میشد و منو میترسوند. یه بار دستشو یه جوری روی گلوش گوش تا گوش میکشید و تهدیدم میکرد که انگار میخواست بگه اگه کاری که میخوامو نکنی سرتو گوش تا گوش میبرم. یه بار دیگه دستشو میذاش رو شقیقش و یه جوری نشون میداد که انگار میخواد منو با اسلحه خلاص کنه. روزای جهنمی رو میگذروندم، دیر مغازه رو باز میکردم و زود میبستم، یه مدت ولم میکرد و دوباره میومد سراغم. تصور کنید یه مرد عجیب 192 سانتیمتری با اون هیبت و از همه ترسناکتر مظنون به تنها قتل 100 سال اخیر هی بیاد تهدیدتون کنه. شبا خوابتون میبره اصلا توی همچی شرایطی؟ البته ماری تنها کسی نبود که ایان تهدیدشون کرده بود. تحقیقات تکمیلی نشون میداد که همسایه های دیگه هم از تیغ تهدیدات ایان در امان نبودن. رفتارای ایان به حدی تهدیدآمیزه که یه تعدادی از زنایی که تو منطقه تنها زندگی میکردن از اونجا رفتن و دیگه هم برنگشتن. سه روز بعد دادگاه با اومدن ایان بیلی به جایگاه ادامه پیدا میکنه. یکی از سوالایی که ازش پرسیده میشه یه سوال چالشی در مورد رابطهش با جولزه. مشخص شد که اون یه بار به حدی وحشیانه جولز رو کتک زده بوده که نزدیک بوده چشم جولز آسیب ببینه. یکی از دوستای دختر جولز در مورد حمله ایان بیلی به جولز توماس تو سال 96 تو دادگاه صحبت میکنه و شهادت میده. همسایه‌شون در مورد این حادثه میگه در زدم و یکی از دخترای جولز یعنی ویرجینیا در رو باز کرد. میخواستم جولز رو ببرم بیمارستان. جولز درب و داغون رو تخت نشسته بود. چشمش آسیب دیده بود، انگار چشمش انحراف پیدا کرده باشه. یه گوشه از چشمش پر از خون شده بود. بخشی از موهاش کنده شده بود. روی کل صورتش جای چنگ و ناخون بود. فنلا یکی دیگه از دخترای جولز که اون موقع یه دختر کوچولو بود، با چشمای معصومش به من نگاه می‌کرد و درخواست کمک تو چشاش موج می‌زد. تا الان هر وقت یاد اون نگاهش میفتم ناخودآگاه به هم میریزم. همش چهره اون بچه معصوم جلوی چشممه. چشماش داشت بهم التماس میکرد که لطفاً بمون و بهمون کمک کن. ولی من نمیتونستم. کاری از دستم بر نمیومد. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر احساس بیمصرفی و بدبختی نکرده بودم. هنوزم بدترین خاطره زندگیم همینه.
I got a knock on the door and it was Jules's daughter Virginia. Could I come and take Jules to hospital, please? Jules is sat on the bed. She's curled up in a ball. This eye is huge and turned in. Half of her hair is out of her head. There's nail marks all over her face. Her lip is ripped open. Fanula, who was the little girl, looked at me. And to this day, I can't... Sorry, just give me a sec. It was the look on that kid's face. Like, help. Help me, please. And I couldn't, you know. And I've never felt so useless in all my life. I couldn't help this child, you know.
این حملات دیگه بخشی از زندگی مشترک جولز و ایان شده بود. دیگه همسایه‌ها به چشم کبود جولز عادت کرده بودن. اونطور که رسانه‌ها میگن حمله‌های خشن ایان به جولز حداقل 5 بار دیگه تکرار میشه. ایان وقتی با سوال در مورد این ماجرا مواجه میشه میگه من اصلاً دوست ندارم به اون دوران برگردم. از اون دوران خیلی وقته که گذشته و علاقه‌ای به یاداوریش ندارم. ما هر دومون مشروب خورده بودیم و جولز منو هل داد و بعدم من جولز رو هل دادم و اون آسیب دید. همین. من نمیدونم چطور با یه هل جولز لبش شکافی برداشته بوده که 8 تا بخیه لازم داشته باشه، موهاش کنده بشه و چشمش آسیب جدی ببینه. جز اینکه یه وحشی روانی بهش حمله ور شده باشه، چیزی دیگه ای نمیتونسته باشه. ایان اما هنوزم معتقده که مست بود و دست خودش نبود و این که بهش میگن یه مرد خشنه ناجوان مردان است. پیتر همون همسایه‌ای که میخواست جولز رو ببره بیمارستان میگه با یه مأمور محلی در مورد این اتفاق صحبت کردم. گفتم جولز هیچ اتهامی رو نمیخواد در مورد ایان مطرح کنه و هیچ شکایتی نداره. اون مأمور محلی گفت چاره‌ای نیست. اگه شکایت نکنه کار زیادی نمیشه کرد و دفعه بعد وضعیت بدتر هم میشه. این اتفاق 6 ماه قبل از مرگ سوفی افتاده بود. البته ما جای جولز نیستیم و نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم. زندگی کردن با ایان با توجه به توضیحاتی که بقیه در موردش میدن خیلی سخت بود و نمیشه همه فشار رو گذاشت روی شونه‌های جولز که چرا از ایان شکایت نکرده. بگذاریم. در نهایت دادگاهی که قرار بود به نفع ایان تموم بشه اونجوری که فکر میکرد پیش نرفت و قاضی بر علیه ایان حکم صادر میکنه و میگه در این موضوع که ایان یه آدم خشن و غیر قابل کنترله شکی نداره. الان فضا اینطوریه که به نظر میرسه قرار خیلی زود بیلی بازداشت بشه. همه منتظر پیگرد قانونی هن، اما دادستانی آب پاکی و رو دست همه میریزه. مدیر بخش تعقیب عمومی اعلام میکنه که قصدی برای زدن اتهام قتل به ایان بیلی نداره. بیلی حتی از زمانی که خودش اعتراف میکرد گناهکارتر به نظر میرسه، اما بازم داره قصر در میره. با توجه به روندی که تو ایرلند در خصوص محاکمه ایان بیلی وجود داره، خانواده سوفی تصمیم میگیرن که خودشون دست به کار بشن و یه انجمن حق و عدالت رو واسه بررسی این ماجرا تو فرانسه تشکیل بدن. در نهایت هم تو سال 2007 این انجمن تشکیل میشه. اما سورپرایز های این داستان تمومی نداره که. یه اتفاق خیلی مهم دیگه میفته که تحول مهمی میتونه تو روند پرونده ایجاد بکنه. ماری فارل، کسی که اولین بار پای ایان بیلی رو به این پرونده باز کرده بود، توی مصاحبه عمومی تلویزیونی اعلام میکنه که براش مسجل شده که ایان قاتل نیست. ماری میگه اظهارات قبلیم تقریبا مزخرف بوده. دقیقا همین لفظا، دقیقا میگه اظهارات قبلیم کمابیش مزخرف بود و من میخوام اظهارات قبلیمو پس بگیرم. شاهد اصلی خیلی ناگهانی و بدون مقدمه خودش از این پرونده حذف میکنه. میگه پلیس اونو مجبور کرده بوده که اون شهادت رو در مورد ایان بیلی بده. میگه کاراگاه‌های گاردا به هم گفتن که اصلا نگران نباشم چون پای من به دادگاه باز نمیشه. اونا گفتن که تو هر چی بگی ما فقط به عنوان سوابق پیش خودمون نگه میداریم و اصلا جایی برای نگرانی واسه تو وجود نداره. منم به همین دلیل اون اظهاراتو کردم. دسامبر 2011، یعنی 15 سال بعد از قتل صوفی، یه موضوع مهم مورد بررسی قرار میگیره. همونطور که میدونیم و میدونید، 10 سال قبل دادستانی تصمیم میگیره که قرار منع تعقیب برای ایان صادر کنه. علت این تصمیم الان مشخص شده. نظر دادستانی عمومی وقت، یعنی آقای بارنز، این بود که شواهد علیه ایان بیلی متناقض و مغرضان است. چیزی که دادستانی دیده روش‌های غیر معمول تو روند تحقیقات بوده. به طور کلی از نظر دادستانی سلامت کار کاراگاه‌های گاردا تو این پرونده محل سواله. بارنز میگه با تک تک شاهدا در مورد اعتبار اظهاراتشون بحث شد. اون قدری که رسانه‌ها با صراحت در مورد اظهارات شاهدا خبر پراکنی کرده بودن، خود شاهدا صریح اعلام نظر نکرده بودن. به همین خاطر ما تو دادستانی صحت اظهارات رو خیلی معتبر تشخیص ندادیم. مثلا یکی از شاهدا، یعنی پسر خانم رید، اون زمان 14 سالش بیشتر نبود و خیلی سردرگم اظهار نظر کرده بود. بارنز حتی میگه خشونتی که ایان در قبال زنش به کار برده به این معنا نیست که کلن رفتارش با زنا خشن باشه و این موضوع رو نمیشه به پرونده قتل صوفی بست داد. تو انتهای گزارشش هم اومده که دلایل کافی واسه دادگاهی کردن ایان برای قتل صوفی وجود نداره. میگه پلیس و کاراگاه ها میتونن بر اساس شک و ظن و بدبینی به ماجرا نگاه کنن، ولی ما به عنوان دادستانی فقط بر اساس شواهد به ماجرا نگاه میکنیم و بس. به نظر میرسه یه رقابت داخلی هم بین گاردا و دادستانی وجود داره که ظاهرا داره به نفع ایان تموم میشه. از اون طرف اما انجمنی که خانواده صوفی توسکان دوپلانتیه تأسیس کرده بودن، فشار رو روی مقامات ایرلند و فرانسه حفظ میکنن. این فشار باعث میشه تا هیئت عالی گاردا و وزیر دادگستری ایرلند تصمیم بگیرن که این پرونده به یه قاضی تو پاریس سپرده بشه که تحقیقات خودشو بر اساس قوانین فرانسه انجام میده و بدون جانبداری این کار انجام میده. نوامبر 2014، یعنی 18 سال بعد از قتل صوفی، با توجه به ارجاع پرونده قتل صوفی به فرانسه، اونم با محوریت مظنون بودن ایان، ایان بیلی خودشو واسه شکایت از دولت ایرلند آماده میکنه. به دادگاه گفته میشه که یه عده تو گاردا توطئه کردن تا قتل صوفی توسکان دوپلانتیه رو به ایان بیلی ربط بدن. روند پرونده طوریه که به نظر میرسه ایان بیلی به زودی برنده میشه. ماری فارل ناماشنا هم هست. ماری میگه واسه حضور تو دادگاه اومد و هیچ کس هم واسه حضورش توی دادگاه اونو تحت فشار نذاشته. میگه اومدم که واقعیت رو بگم. در مورد هویت اون مردی که روی پل کیلفادا دیده بود ازش سوال میشه، ولی جواب درست درمونی نمیده. درمود دوایر میگه حرفای قبلی ماری خیلی واقعی بود. اون سندای ارائه داده بود که بعداً به وسیله یه مرد دیگه هم تایید شده بود، ولی وقتی اظهاراتشو پس میگرفتم خیلی قانع کننده حرف میزد. مردم و رسانه‌ها گیج شدن. حتی تهدیداتی که قبلاً در موردشون صحبت کرده بود و گفته بود که از طرف ایان مطرح شده رو هم تکذیب میکنه و میزنه زیرش. دیگه نمیخواست وسط این جریان باشه. انگار دیگه تحملشو نداشت. میگه ماری 10 سال یه داستان رو برامون تعریف کرد، بعد یهو زد زیر همه چی. چی باعث شده بود که اون از اون همه صحبتهای قانع کننده عقب نشینی کنه؟ نظر درموت اینه که احتمالاً پای تهدیدهای جدی وسطه. پسرموی صوفی میگه اشتباه ما هم این بود که اصلاً فکر حمایت و پشتیبانی ماری فارل رو تو این چند سال نکرده بودیم. به هر حال عدم حمایت ما و تهدیدهای ایان باعث شده بود که ماری عقب نشینی سنگینی بکنه. الان با این اظهارات جدید ماجرای فساد احتمالی تو گاردان به پرونده اضافه شده. وکیل ایانم از این اتفاق نهایت استفاده رو داره میبره. اون به خبرنگارا میگه که موکلش همیشه از فساد توی گاردا و وجود افسرهای فاسد صحبت کرده بود، ولی کسی توجهی نکرده بود بهش، در حالی که الان مهمترین شاهد گاردا داره میگه که گاردا مجبورش کرده بوده که شهادت دروغ بده. اون طرف ماجرام تو دادگاه ماری خیلی مضطربه. مشخص بود ماری از جو حاکم و عواقبی که ممکنه براش داشته باشه ترسیده و آخرش هم خیلی سریع و بدون اینکه اسمی از کسی ببره از دادگاه خارج میشه. یه فیلمبردار تیز و زبل از RTE، همون تلویزیون ملی ایرلند، یه تصویر ناب شکار میکنه. اما تلاش فرانک باتیمیر وکیل ایان واسه برگردوندن ماری به دادگاه، وکیل ایان داره خیلی شیک و مجلسی تلاش میکنه ماری رو واسه برگشتن به دادگاه راضی بکنه. آخرش هم ماری راضی میشه و به دادگاه برمیگرده. قاضی به ماری هشدار میده که دیگه حق نداره دادگاه رو ترک کنه و باید هویت مردی که روی پل کیلفادا دیده رو فاش بکنه. ماری اسم یه مرد رو میگه. دوایر میگه ما مطمئنیم که اون دوباره داشت دروغ میگفت. ماری فارل یه سره دروغ میگفت و کاملا مشخص بود تحت تأثیر ایان و تیم وکلاشه. خب با اون صحبتی که موقع برگشتن به دادگاه کرده بودن و شکار شده بودم خیلی بیرا هم نمیگفتن. کلیدی ترین شاهد ایان الان ماری فارله که فوق ستاره دادگاه هم به حساب میاد رسما. ولی اینطوری به نظر میرسه که هر چی میگه چرته. این بلا تکلیفی ماری فارل با خودش باعث میشه ایان نتونه استفاده به درد بخوری از شاهدش بکنه. از دست دادن حکم دادگاه عالی برای غرامت میلیون دلاری کمر ایانو میشکونه. انقدر بی‌اعصابه که آقای عشق مصاحبه با خبرنگارا حتی حرفم نمیزنه. درموت میگه این صحبتایی که ماری فارل در مورد ما میکنه و میگه که ما تحت فشار گذاشتیمش درست نیست. ما دنبال ماری نرفته بودیم که، اون به ما زنگ زده بود، اون اومده بود سراغ ما. چه دلیلی وجود داشت که اون موقع اون یا ما دروغ بگیم؟ اما الان دلایل زیادی واسه دروغگو بودن ماری وجود داره. ماجرا خیلی ساده است. مشخصه که اون موقع راست گفته بود و الان داره دروغ میگه. آریانا بورینا که الان تو کالیفرنیا زندگی میکنه یکی از دوستای جینی دختر جولز توماسه. آریانا 20 سالش که شده بود از ایتالیا اومده بود ایرلند و با جینی آشنا شده بود. آریانا میگه جینی در مورد خانوادش خیلی رک بود. چیزای جالبی هم از دوست پسر مادرش یعنی ایان بیلی نمیگفت. میگه داشتم از کورک با اتوبوس میرفتم وست کورک که خبر قتل رو شنیدم. من قرار بود اون کریسمس رو با خانواده توماس باشم، پس داشتم میرفتم پیش جینی. وقتی رسیدم اونجا همه چی عجیب غریب بود. ایان دوست پسر عجیب مادر جینی شدیداً درگیر این پرونده شده بود و داشت ماجرا رو پوشش میداد. آریانا میگه یه سری خراشای نسبتاً تازه‌ای رو دستش بود. من فکر میکنم برخلاف ادعای ایان این خراشا به خاطر بریدن درخت کریسمس یا کشتن بوغلمونا ایجاد نشده بودن. به نظر من احتمال اینکه اون خراشا به خاطر خارای بوته ایجاد شده باشن بیشتر بود. یادم میاد که رفتم تو حمومشون تا دوش بگیرم. یه سطل بزرگ اونجا بود که یه کت تیره خیس توش بود. کت ایان بود. شستن یه همچین چیز بزرگی مثل اون کت، اونم تو دل زمستون، یکم عجیب بود. یه همچین چیزی به این راحتی‌ها خشک نمی‌شد و این حرکت یکم غیر عادی بود. در مورد اینکه ایان صوفیو میشناخت یا نه هم من اصلا مطمئن نیستم. شاید میشناخت. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ایان عجیب بود و همه هم اینو قبول داشتن. ایان یه بار میگفت تا حالا ندیده بودمش، یه بار میگفت که یه دفعه دیده بودمش که برام دست تکون داده بود و بهم اشاره کرده بود. کلن تو تغییر اظهارات ایان بیلی کم نمیذاره انصافا، همش در حال تغییر اظهار نظر این بشر. اگنس توماس، دوست صمیمی صوفی که از اپیزودهای قبلی یادمون باید باشه، اون رو میگه من بعد از مرگ صوفی افسرده و منزوی شده بودم. نه خیلی چیزی میخوندم، نه چیزی مینوشتم، نه چیزی نگاه میکردم. دیگه داشتم تمام خاطراتم رو با صوفی فراموش میکردم که انجمنی که در مورد صوفی رو انداختیم باعث شده یکم انگیزه پیدا بکنم و حافظم برگرده. جمله مردی که شعر میگفت یهو به ذهنم برگشت. فکر کنم اولین شبی بود که صوفی تو ایرلند بود. چند روز قبل از تولدم صوفی به هم زنگ زد. در مورد همه چی صحبت کردیم. کارش، همسرش، کارهای روتینی که تو طول روز انجام داده بود و اینجور چیزا. تو یه بخشی از مکالماتمون که داشت در خصوص کارش صحبت میکرد، در مورد بیلی هم با من صحبت کرد. بیلی میخواسته با صوفی در ارتباط با یه پروژه در مورد شعرهایی که میگفت ملاقات داشته باشه، با همون ایان بیلی که میگه صوفی رو اصلا نمیشناخته. همون صوفی به اگنس میگه ایان آدم عجیبیه، رفتاراش یکم نگران کننده است. به صوفی توصیه کردم تنها نبینتش و یه جای عمومی باهاش قرار بذاره. بیلی که خب میزنه زیر این ادعاها دیگه، طبیعیه، اما حداقل 8 نفر هستن که خلاف ادعا و نظر بیلی شهادت میدن. یکی از این 8 نفر آدم خیلی مهمیه. کیه؟ گای جیرار، یه تهیه کننده فیلم که با صوفی آشنایی داره و کار میکنه، که صوفی قبل از رفتن به ایرلند باهاش در مورد یه مردی که نویسنده و شاعر و قراره باهاش ملاقات داشته باشه به گای جیرار میگه. گای جیرار میگه روز قبل از رفتن صوفی به این ملاقات و قشنگ یادمه. اونجا بود که داشت در مورد یه بابایی صحبت میکرد که من اول فکر کردم طرف یه کارگردانه، که یهو خود صوفی گفت نه بابا، این طرف ایان بیلیه، همسایمه که تو وست کورک زندگی میکنه، یه روزنامه نگار که شاعر، نویسنده و باغبونم هست و صد البته به داستانایی که در مورد خشونت خانگی هم خیلی علاقمنده. پس دیگه شکی نیست که صوفی بیلیو میشناخت و بیلی هم صوفیو. اما چند تا نکته وجود داره که ثابت میکنه بیلی دروغ میگه، خیلی زیادم دروغ میگه. نکته اولو که اگنس و جیرار گفتن که برخلاف ادعای ایان، مقتول و ایان همو میشناختن. نکته دوم و مهمتر اعترافات بیلیه که پیش چندین نفری که هیچ دلیلی نداره در مورد این ماجرا بخوان دروغ بگن، اعترافای کمابیش مشابهی کرده بود. نکته سوم بیرون بودن بیلی تو شب قتل صوفیه، چیزی که وقتی جولز اعتراف کرد ایان چاره‌ای نداشت و مجبور شد زیر بارش بره. نکته چهارم زخمای دست و پیشونی ایان بود که با شواهد صحنه جرم همخونی داشت، یا آتش سوزی پشت استودیو که به نظر با هدف از بین بردن شواهد و به صورت عمدی انجام شده بود و شاهد پاکارم داشت. دیگه این نکات دادگاه فرانسوی رو به این جنبندی میرسونه که محاکمه غیابی ایانو به جریان بندازه. حالا دیگه خانواده صوفی دادگاهی که 22 23 سال منتظرش بودن و نقد تو دستشون دارن. می 2019، یعنی 22 سال بعد از قتل صوفی، جلسه محاکمه ایان بیلی به جرم قتل صوفی توسکاندو پلانتیه شروع میشه. دادگاه هیئت منصفه نداره و 3 قاضی در مورد این پرونده باید تصمیم گیری کنن. بیشتر از 30 شاهد دعوت شدن تا شواهد خودشون رو ارائه بدن. اظهارات این شاهدین که از فرانسه و انگلیس و ایرلند تو دادگاه حاضر شدن تقریبا تکلیف پرونده رو مشخص میکنه. دادگاه فرانسوی اظهارات اول ماری فارل رو درست تشخیص میده و اظهارات بعدی رو نمیپذیره، حتی با وجود اینکه خودش اظهارات اولیه‌اش رو پس گرفته بود. از نظر مردم و خانواده صوفی این برای اولین باره که قاضی‌های حرفه‌ای و بی‌طرف دارن ماجرا رو دقیق و بدون جانبداری و رقابت بین اداره‌ای بررسی میکنن. بالاخره آخرین روز دادگاه میرسه. لحظه دراماتیکیه. بعد از 22 سال انتظار، 22 سال رنج و 22 سال سوال، قضات فرانسوی ایان بیلی رو به اتهام قتل سوفی توسکان دو پلانتیه به صورت غیابی به 25 سال حبس محکوم میکنن. این لحظه فوق‌العاده حساسی واسه خانواده سوفیه. خیلی وقت منتظر التیام زخم عمیقشونن. این حکم اولیه حالا شاید یه مقدار از زخمشون رو التیام بده. الان فرانسه دنبال استرداد ایان بیلیه. ایان هم میگه من این حکم رو قبول ندارم و برای بی اثر کردنش حتما اقدام میکنم. حتی اگه بخوان منو تحویل فرانسه بدن و تو زندان بپوسم، هم از تلاش برای پاک کردن دامنم از این گناه نکرده دست نمیکشم. اکتبر 2020، یعنی 24 سال بعد از مرگ مادام سوفی توسکان دو پلانتیه، دادگاه عالی ایرلند رأی نهایی در خصوص استرداد ایان بیلی رو صادر میکنه. امکان استرداد ایان به فرانسه وجود نداره. خانواده سوفی از این موضوع که ایان تو فرانسه محکوم شده ولی راحت تو ایرلند داره زندگی میکنه شدیداً شاکیان. به ویژه پیر لویی که به قدری از این موضوع شاکیه که میگه اگه ایان بیلی بخواد از زیر این موضوع در بره خودم براش تله میذارم. اما میدونید چیه؟ ایان بیلی پیر شده. اگه الان ببینیدش میفهمید که 20 سال حمل کردن این اتفاق و دروغ گفتن در موردش و از زیر بار مسئولیت در رفتنش خیلی داغونش کرده. البته ما مطمئن نیستیم ایان این کارو کرده یا نه، ولی میخوام بگم اگه دادگاه فرانسه و نظر گاردا رو ملاک قرار بدیم و بپذیریم که ایان این کارو کرده و یه نگاه درست و عمیق بهش بندازیم، میفهمیم که بی‌بها نبوده براش. زجر زیادی کشیده. این 23 سال تأثیر خودشو گذاشته. به نظر میرسه این 23 سال تو زندانی که خودش درست کرده بوده زندانی بوده. زندانی که دیواراش با دروغ و میله‌هاش با لاپوشونی کردن و سر کردن زیر برف مثل کپک گذشته. 23 سال حبس با وجدان خودش. قطعاً آسون نبوده. اگه آسون بود اون اعتراف‌های عجیب، اون گریه تو بغل ریچی هیچ کدومشون اتفاق نمی‌افتاد. مردم ایرلند و منطقه وستکورک تقریباً مطمئنن که کار بیلی بوده. ازش دوری می‌کنن و منزوی شده. واسه کسی مثل ایان که عاشق توجهه، این بدترین مجازات میتونه باشه. بیلی هنوز داره اونجا زندگی میکنه. این نشون دهنده همون توضیحاتیه که تو اپیزود 1 در موردشون دادیم. مردم در قبال ایان خیلی صبورن. همین که تا الان همونجا داره زندگی میکنه و فقط به دوری کردن ازش بسنده کردن، نشون دهنده شخصیت آروم و ساده مردم منطقه وستکورک. اما این ماجرا واسه پیر چجوری تموم میشه؟ پیر لویی پسر سوفی خونه سوفی رو تو ایرلند نگه داشته و اعتقاد داره که تنها جاییه که خاطرات خوب با مادرش به ذهنش میاد. میگه هر بار که میرم اونجا فکر میکنم که مادرم اونجاست و حس میکنه که رفتم پیشش بمونم. مادرم عاشق این بود که برم وستکورک پیشش. حالا بیشتر میرم اونجا میمونم چون مطمئنم مادرم اونجاست و میتونیم کنار هم باشیم. اون طرف قصه هم جولزه، کسی که همیشه از ایان واسه بیگناهی حمایت کرده بود، اپریل 2021 از ایان جدا شد. دادگاه های فرانسه هم همچنان امیدوارانه درخواستای متعددی واسه استرداد ایان فرستادن که همشون تا الان ریجکت شده. زندگی راه خودشو میره، با خواسته های ما خودشو هماهنگ نمی کنه. ته این داستانم از همون بازی های عجیب دنیا با ماست. نمیشه به قطعیت از گناهکار بودن ایان بیلی گفت، نه از بیگناهیش. تنها چیزی که میشه گفت اینه که اینجا یه زن، یه دوست، همسر و مادری بود که هیچ وقت مردم فرانسه و ایرلند فراموشش نمی کنن. یه زن آروم و مرموز با یه مرگ مرموزتر به اسم سوفی. J'embrasse tes yeux, j'embrasse aussi tes lèvres. J'embrasse aussi les rêves qu'on ne fait pas encore. Dans tes bras, je me laisse et me lève et m'élève. Au réveil, si je reste, c'est de misère et d'or. Je sais pas c'est quoi,
Je sais pas où ça ira. Qu'est-ce qui fait qu'on se plaît de nos mots à nos fesses? Toi sais-tu pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Oh, quand tu respires, c'est comme une promesse. Le jour se lève, dissipe le brouillard. Je n'ai plus peur, je n'ai plus doute. Un jour se lève, parmi des milliards, il a la gueule.